آغاز گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. خدا نامش در آغاز کلام است که از اسماء زیبایش سلام است. سلام شنوندگان عزیز دائمی رادیو تاجیکی صدای خراسان، من مطرب شریفی هستم، با اتفاق دیگر از همکارانم در خدمت شما عزیزان هستیم. لطفاً شما هم ما را تا پایان برنامه ها همراهی نمایید. در ابتدای برنامه ها توجه شما را به تلاوت قرآن مجید جلب میکنیم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. صدق الله العلي العظيم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. ما انسان را آفریدیم و از وسوسه های نفسانی و اندیشه های باطنی او کاملا آگاهیم و ما از رگی گردنش هم به او نزدیکتریم. چون دو فرشته نگهبان در سمت راست و چپ او قرار گرفته اند، هیچ سخنی از نیک و بد بر زبان نیاورد جز آن که رقیب و عتید نگهبان و محافظ نزد اوست و آنها را می نویسند. راست گفت خداوندی عز و جل.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى. الامام التقي النقي وحجتك على من فوق الارض ومن تحت الثرى الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما سليت على أحد من اولیائی.
شنوندگان عزیز، شب شما بخیر. امروز سه شنبه است، 27 اردوبهشت ماه سال 1401 هجری شمسی، مصادف با 16 شوال سال 1443 هجری قمری و برابر با 17 می سال 2022 میلادی. و آنچه که همکارانم در بخش شامگاهی گفتارهای رادیوی تاجیکی از صدای خراسان برای شما آماده کرده اند بدین شهر می باشد. تا لحظات دیگر همکارانم در گروه سیاسی اخبار شبانگاهی را تقدیم شما خواهند کرد. سپس برنامه جریانی شوم را می شنوید. برنامه بعدی ما فرهنگنامه خواهد بود. سپس نمایش هفته را خواهد شنید. برنامه بعدی ما برنامه ویژه بزرگداشتی عمر خیام خواهد بود و پایان بخش برنامه های شبانگاهی امشب نیز تکراری نعمت جوانی است. امیدوارم ما را همراهی کنید. ساعت 20 به وقت ایران، 23 دقیقه به وقت تاجیکستان. اینجا مشهد است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو تاجیکی صدای خراسان، آغاز بخش سیاسی.
افتتاح کارخانه تولید پهباد تمام ایرانی ابابیل دو در شهر دوشنبه، فنانه رئیس جمهوری تاجیکستان در جلوی کشورهای عضو سازمان پیمان امنیت جمعی در مسکو، و زخمی شدن سه نیروی پلیس و فوت یک معترض در پی اعتراضات در شهر خاروف. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام حضور شما عزیزان شنونده. این جانب قاسمی هستم، گوینده اخبار این ساعت از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، و اکنون توجه شما عزیزان را به طور زنده و مستقیم و مشروع خبرهای این ساعت جلب میکنم. کارخانه تولید پهباد تمام ایرانی ابابیل دو با حضور رئیس استاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و وزیر دفاع تاجیکستان در شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان افتتاح شد. پهباد تمام ایرانی ابابیل دو از سکوهای پرتاب زمینی که روی ماشین قرار دارند قابل پرواز است و از طریق چتری بازیابی می شود. نیاز نداشتن این پهباد به باند پرواز برای نشست و برخاست موجب شده است که ابابیل دو از قابلیت تحرک و جابجایی بالای برای پرواز برخوردار باشد. پهباد ابابیل دو توسط مرکز هدایت زمینی هدایت و کنترل می شود و می تواند تصویرهای به دست آمده را به صورت مستقیم آنلاین با مرکز کنترل فرماندهی مخابره کند. شناسایی هوایی و نظارت بر میدان جنگ گشت مرزی عکاسی هوایی تنظیم تیراندازی توپخانه و اجرای عملیات انهدامی از دیگر قابلیت های این پهپاد می باشد. بردی عملیاتی این پهپاد 100 کیلومتر است و اوبل دو مداومت پروازی 75 تا 120 دقیقه را دارد. همچنین این پهپاد می تواند در ارتفاع 11000 پایی و با سرعت 250 کیلومتر بر ساعت پرواز کند. در راستای تقویت و توسعه همکاری های مشترک دفاعی و نظامی بین ایران و تاجیکستان، کارخانه تولید پهپاد تامران اوبل دو با حضور سردار سرلشکر محمد باقر رئیس استاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و شیرعلی مرزا وزیر دفاع و جمعی از فرماندهان اعلی رتبه تاجیکستان در دوشنبه پایتخت این کشور افتتاح شد. سرلشکر باقری در این مراسم با اشاره به اینکه جمهوری اسلامی ایران با تلاش متخصصان و دانشمندان متعهد خود و با استفاده از ظرفیت‌های داخلی توانسته در تمام جهت‌های نظامی دفاعی به ویژه هواپیمایی بدون سرنشین رشد قابل توجه داشته باشد، گفت امروز در جایگاهی هستیم که میتوانیم علاوه بر رفع نیازهای داخلی و کشورهای همپیمان و دوست در جهت افزایش امنیت و صلح پایدار تجهیزات نظامی صادر کنیم. رئیس سادی کلی نیروهای مسلح ایران افتتاح تولید کارخانه ابابیل دو در تاجیکستان را نقطه گردش عظیم در همکاری های نظامی بین دو کشور عنوان کرد و افزود در آینده شاهد افزایش همکاری ها و تعاملات بیشتر از تمام سطح های دفاعی نظامی بین دو کشور ایران و تاجیکستان خواهیم بود. رئیس سادی کلی نیروهای مسلح ایران در سطح هیئت بلندپایه نظامی با منظور بالا بردن و توسعه همکاری مشترک دفاعی و نظامی با تاجیکستان روز شنبه وارد این کشور شده بود. سرلشکر محمد باقری در ادامه سفر خود به تاجیکستان روز چهارشنبه در شهر دوشنبه با امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان دیدار و گفتگو کرد. در این دور راجع به روابط ایران و تاجیکستان بخصوص در زمینه امنیتی و نظامی و فنی بحث و تبادل نظر شد. رحمان و باقری در این دیدار بر ضرورت تحکیم همکاری های جانبه برای مقابله با تهدیدهای معاصر از جمله تروریسم، افراطگرایی، قاچاق مواد مخدر و باندهای سازمان یافته فراملی تاکید کردند. در ادامه سرلشکر باقری در راستای همکاری جانب مسائل امنیتی و مردمانی دو کشور با سید مومی یتیموف رئیس کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان دیدار و گفتگو کرد. تقویت توانی دفاعی و نظامی در راستای همافزایی و همکاری هرچی بیشتر در مرزهای مشترک و همچنین موضوعات و تحولات منطقه از جمله افغانستان از مهمترین محورهای این گفتگو بود. طرفها بر ادامه تعاملات و مشورت ها در نشست های تخصصی پیرامون مسائل منطقه‌ای و دو طرفه تاکید کردند. هر سال 12 می به عنوان روز جهانی پرستار جشن گرفته می شود. در تاجیکستان هم این روز جشن گرفته شد. خروج کارکنان درمانی در سالهای اخیر افزایش یافته است و کشور به طور کلی به هزاران پزشک و مامان نیاز دارد. در مرکزهای بهداشت درمانی تاجیکستان حدود 8000 پرستار کار میکنند. مقامات وزارت تندرستی تاجیکستان میگن در حال حاضر 4000 پرستار کمبود دارند. توضیحات فردوس رؤوفوف معاون مرکز آموزش بالینین کاری پرستاری وزارت تندرستی تاجیکستان را در این زمینه میشنوید.
امروز مشکلات ها بیشتر در ناحیه های دوردست جمهوری تاجیکستان، برخصوص ناحیه هایی که در کوهسار هستند، ناحیه های دوردستی که در یعنی دسترسی اهالی به خدمات رسانی طبی مشکلی دارد، یعنی همشیره های طبی اویلوی در این ناحیه های دوردست به نهایت یعنی که نظر است. در امروز در جمهوری تاجیکستان رشد کاری همشیرگی روز تا روز رشد کرده شده است و با دستگیری حکومت جمهوری تاجیکستان، با دستگیری وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی جمهوری تاجیکستان، یعنی مؤسسه دولتی مرکز جمهوری تعلیمی کلینیکی کاری همشیرگی، جهت تقویت بخشی رشد کاری همشیرگی و رساندن کمک دستوری متدی و برگزار نمودن چهارابینی های تعلیمی و متدی، یعنی در سطح بعدی دیپلمی کار و فعالیت برده شده.
رئیس جمهوری تاجیکستان خواستار جلب توجه کشورهای عضو سازمان پیمان امنیت جمعی به تهدیدات احتمالی شد. امام علی رحمان در سخنرانی خود در اجلاس سران کشورهای عضو پیمان امنیت جمعی در مسکو گفت سازمان پیمان امنیت جمعی باید برای توسعه سناریوهای مختلف در مرزهای جنوبی آماده باشد. امام علی رحمان افزود برای کشورهای عضو سازمان مهم است که تلاش‌های خود را برای حفاظت از مرزهای خارجی افزایش دهند و خاطر نشان کرد بیشتر و سازوکارهای قانونی موجود سازمان امکان اجرای تمام وظایف تعیین شده را فراهم میکنند. رئیس جمهوری تاجیکستان همچنین با بیان اینکه سامانه های سازمان پیمان امنیت جمعی مدام در حال تقویت شدن است گفت اقدامات اجرا شده امکان حفظ سطح بالای از آمادگی رزمی را فراهم میکند. قیمت آرد اخیرا در تاجیکستان دوباره افزایش یافت. قیمت هر خلطه‌ای کیسه 50 کیلوگرمی آرد در تاجیکستان در یک ماه اخیر 20 تا 25 سومانی افزایش یافته است. اگر ماه قبل این شاخص 350 سومانی و اکنون به 370 سومانی و در منطقه های دوردست از آن هم بیشتر است. مقامات خدمات دولتی ضد انحصاری تاجیکستان علت افزایش قیمت آرد را محدودیت صادرات گندم از قزاقستان و افزایش قیمت سوخت و کرایه حمل و نقل عنوان میکنند. تاجیکستان در سال به 2 میلیون تن گندم نیاز دارد که 90 درصد آن از قزاقستان وارد می شود. صحبت های ظهور فاضل و فروشنده آرد را می شنوید.
ای دیگه دولت هزینه آورده داشتیم، از قزاق پیشتر می اومد، هزینه این قزاق کمتر قیمت داره، موده کمتر وای فروشش کمتر کمتر. برای همین اینو محصولات خودمون اثر بو می کمیدت شنبه سه سال کرسه ای همه آرد ناز می کمیدت شنبه خوشا سه سال کرسه من این اردو را سه سال کرسه همه چی می شود گندمش وای وریداتیه که گندمش ای دیگه دولت می بیرا هر سال کمی اول است همین وقته وقتی تمام شدن گندم یعنی بو تو گندم نوشیدنه هر سال همین اول است هر سال 10 سم 15 سم بولون میره بو گندم نو که بوریشید بو میفروه پایان همین یک ماه یک نیم ماه همین خیلی کم تغییرات میشود.
وزارت کارهای داخلی تاجیکستان از زخمی شدن سه نیروی پلیس و فوت یک اعتراضگر در پی اعتراضات روز دوشنبه 16 می سال جاری در شهر خرم مرکز ولایت بدخشان خبر داد. دفتر مطبوعاتی وزارت کارهای داخلی تاجیکستان تاکید کرد که گروهی از اعتراضگران در شهر خرم دست به اعتراضات زدند که موجب درگیری با نیروهای پلیس شده است. در این بیانیه تاکید شده است که اعتراضگران علیه نیروهای پلیس از نارنجک دستی استفاده کردند که موجب زخمی شدن سه افسر پلیس نشده است. پلیس نیز برای پراکنده کردن این افراد از گاز اشکاور و تیرهای پلاستیکی استفاده کرد که در پی این درگیری یکی از اعتراضگران زخمی و در بیمارستان فوت کرده است. همچنین تعدادی از معترضان بازداشت شدند. اعتراضگران از مقامات ولایت بدخشان خواسته بودند که بازداشت شدگان اعتراضهای ماه نوامبر سال 2020 در شهر خروق را آزاد کنند. شنوندگان گرامی مشروع اخبار این ساعت را به طور زنده مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان با نگاهی به چند خبر ورزشی ادامه می دهیم. زمانی برگزاری مسابقات جام ملت‌های آسیای 2023 اعلام شد. مسابقات مقدماتی جام ملت‌های آسیای 2023 از اکنون تا 9 اکتبر در بین تیم‌های نوجوانان زیر 17 سال برگزار می‌شود. تا کشور استرالیا، بنگلادش، اندونزی، اردن، قرقیزستان، عمان، عربستان، سعودی، تاجیکستان، ازبکستان و ویتنام در این رقابت‌ها حضور دارند. این مسابقات شامل 10 گروه، 6 گروه 4 تیمی و 4 گروه 5 تیمی خواهد بود. برندگان 10 گروه مقدماتی و 5 تیم برتر که مقام دوم را کسب کردند به فینال جام ملت‌های آسیا در رده سنی نوجوانان که از 3 تا 20 می سال 2023 در بحرین برگزار می‌شود، راه خواهند یافت. همچنین بحرین، اندونزی، عراق، اردن، قرقیزستان، لاوس، مغولستان، عمان، عربستان سعودی و تاجیکستان میزبان مسابقات مقدماتی جام ملت‌های آسیای 2023 در بین تیم‌های نوجوان زیر 20 سال خواهند بود. مسابقات مقدماتی از 8 تا 9 اکتبر برگزار می‌شود. مسابقات بین‌المللی تنیس تاجیکستان در رده جوانان در شهر دوشنبه 64 ورزشکار از کشورهای آسیای مرکزی در این رقابت‌ها شرکت کردند. این چهارمین مسابقات بین‌المللی تنیس بود که در دوشنبه برگزار قرار است. در آینده از 8 تا 19 آگوست مسابقات بین‌المللی تنیس جام رئیس جمهوری تاجیکستان دوشنبه همین از 15 تا 20 آگوست جام دوشنبه و از 3 تا 8 اکتبر جام سامانی از 15 تا 19 اکتبر برگزار شود. مشاوره ذوالقرنین و باکسر زن تاجیکستانی پس از 2 پیروزی مقابل ورزشکاران کویت و کره جنوبی در وزن 63 کیلوگرم در مرحله 1/4 نهایی رقابت های باکس قهرمانی بانوان جهان مقابل باکسر هندی شکست خورد. مسابقه قهرمانی باکس بانوان جهان در استانبول ترکیه برگزار می شود. 13 ورزشکار از 73 کشور در این مسابقه حضور دارند. علاوه بر شایرم سمیه قاسمی در وزن 48 کیلوگرم، روح افسا حق نظر را در وزن 50 کیلوگرم و میزبان صمد را در وزن 57 کیلوگرم به نمایندگی از تاجیکستان در این رقابت ها حضور داشتند. نخستین نشست کشورهای منطقه آسیای مرکزی با موضوع آسانسازی تجارت به میزبانی قزاقستان برگزار شد. اولین نشست منطقه‌ای سه روزه میان کشورهای آسیای مرکزی به عنوان از نقشه راه ملی تا اصلاحات منطقه‌ای است که در چارچوب طرح برای ترید برگزار مرکز تجارت جهانی توسط اتحادیه اروپا تامین مالی و برگزار می شود. سخنرانان از قزاقستان، قرغیزستان، تاجیکستان و ازبکستان در چارچوب این نشست که هم آمدند تا در مورد مسائل و راه حل های مشترک برای آسان سازی روش های گسترش تجارت با هدف تعمیق بیشتری تجارت بین منطقه‌ای و بین المللی گفتگو کنند. در این نشست نمایندگان ارگان های ادارات و انجمن های مجاز و همچنین نمایندگان اتحادیه اروپا مراکز تجارت بین المللی شرکت کردند. 80 شرکت کننده آسیای مرکزی و اروپا در این نشست روندهای جدید و همافزایی در آسانسازی تجارت برای گسترش همکاری های منطقه‌ای را مورد بررسی قرار داد. عبدالرحمن عبدالرحمن‌زاده معاون وزیر رشد اقتصاد و تجارت تاجیکستان ضمن سخنان در این اجلاس اعلام کرد که این کشور تاکنون کارهای را برای اجرای ساده سازی رویه های تجاری انجام داده که ایجاد کمیسیون هماهنگی برای آسانسازی رویه تجاری، راه اندازی سامانه واحد تجارت تاجیکستان و سیستم پنجره واحد برای ثبت عملیات صادرات، واردات و ترانزیت، تایید طرحهای راهبردی در حوزه های تجاری برای یاری به تحقق اهداف این صنعت و توسعه یکپارچگی تجاری ارزی از جمله آنها هستند. عضویت تاجیکستان در سازمان تجاری جهانی می تواند سبب رونق تبادلات تجاری این کشور شد. تاجیکستان 3 مارس 2013 عضو سازمان تجاری جهانی شد. لطف الله رکن‌الدینی رئیس اداره همکاری با سازمان تجارت جهانی بازرگانی وزارت توسعه اقتصادی تاجیکستان در این باره توضیح می‌دهد.
یکی از دستاوردهای بی‌نهایت نظررس کشور ما در دوره عضویت این گذرانیدن یکمین تفصیل سیاست سودای خود میباشد. تفصیل سیاست سودا موافق طلبات سازمان جهانی سودا و پرنسپ شفافیت این سازمان همه کشورهای سازمان عهده‌دار میباشند که با نظر داشت امکانیت های اقتصادی داخلی خود در یک دوره معین تفصیل سیاست سودای خودشان را در نزد سازمان جهانی سودا پیشنهاد نمایند. با این مقصد جمهوری تاجیکستان بعد از 9 سال عضویت وابسته به همه آن دستاوردهایی که در این دوره نایل گردیده است سنه های 6 و 8 دکمبر سال 2021 جلسه های یکمین تفسیر سیاست خود را برگزار نمود که از جانب کشورهای اعضای سازمان جهانی سودا رئیس کننده این چورابینی و این چنین محاکمه کننده یکمین جلسه های تفسیر سیاست سودا دستاوردهای کشور ما نظررس ارزیابی گردید. مخصوصا سمت سودگردانی رسمیت سودا که ما در بین کشورهای آسیای مرکزی پیش قدم می باشیم در این سمت از جانب کشورهای اعضای سازمان جهانی سودا قناعتمند ارزیابی گردید. پورتال سودای تاجیکستان این یک پلتفرم اینترنتی می باشد که در آنجا معلومات ها وابسته به 55 گروه مالی که فراگیر زیاده از 1,500 نامگوی مال و محصولات می باشد در آنجا درج کرده شده است. این پورتال در بین کشورهای آسیای مرکزی البته تجربه نخستین می باشد و این چنین از جانب تشکیلات های بین المللی و در دایره جلسه های در کمیته کاتبات سازمان جهانی سودا برگزار شونده همچون پورتال نمونه پیوسته ارزیابی می گردد.
وزیر کارهای خارجه تاجیکستان در دیدار با سرپرست وزارت خارجه ازبکستان رابطه دو جانبه و فعالیت دو کشور در چارچوب سازمان همکاری شانگهای را مورد بررسی قرار داد. سراج الدین موردی و ولادیمیر نوروف در این دور تاکید کردند که بر اساس تصمیم سران تاجیکستان و ازبکستان تلاش می شود که میزان معاملات تجاری دو کشور به 1 میلیارد دلار در سال رسانده شود. همچنین در این دور موضوع آمادگی و برگزاری نشست سران کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای برای واسطه ازبکستان در روزهای 15 و 16 سپتامبر سال جاری در شهر سمرقند مورد بررسی قرار گرفت. گفته می شود که در این نشست بررسی و تصویب 35 سند همکاری از سوی سران کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای برنامه‌ریزی شده است که کارشناسان تاجیکستان و ازبکستان در حال حاضر موافقت خود را با 7 توافق‌نامه اعلام کردند و بررسی بقیه سازش‌نامه‌ها ادامه دارد. هر سال در مؤسسه اکادمیک کشاورزی ولایت خلتان مراسم روز صحرا برگزار می شود. احدالدین عبدالله معاون رئیس اداره کشاورزی خلتان و مرزاولی دولتوف دبیر اکادمی علوم کشاورزی این منطقه در این زمینه توضیح می دهند.
دیده برآمده شدیم که چگونه کارهای علمی تحقیقاتی می گذرانند و نتیجه گذراندن کارهای علمی تحقیقاتی نوهای نوی غله می آفرند. چون که این برای پیشنهاد نمودن به استحصالات کشاورزی برای دهقانان این یک مساعدت کلان میدهد.
از هر یک قطع زمین باید 3-4 حاصل گیریم و ما به دهقانان توصیه داده میتونیم که ما بعدی درای گندم، کارتوشکا، پیاز که مرا زیرت های لوبیوگی، زیرت های تکنیکی، زیرت های خودک چورو کش نموده از یک تر زمین 3-4 حاصل گرفته میتوانیم.
شرکت هواپیمایی نوردوینگ ایرلاینرز پرواز مستقیم بین شهرهای قزان مرکزی جمهوری خودمختار تاتارستان روسیه و شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان را راه اندازی میکند. این پروازها از روز 26 ماه می سال جاری آغاز میشود. به گفته مسئولان شرکت نوردوینگ ایرلاینرز مدت زمان پرواز حدود 3.5 ساعت خواهد بود. ساکنان سر روستای دورافتاده ناحیه مرسیدل همدانی در منطقه کلاب ولایت خسان با آب آشامیدنی تامین شدند. توضیحات بهرام فیض‌الله مدیر شرکت تامین آبی منطقه را میشنوید.
کارخانه ما با 4310 مشتری 39 دوره بودجتی و 86 دوره خودمملکت شهرنما بسته اهالی شهرک مسکو یک قسمه دهه پنجوب چوبیگ و اهالی جماعت دیهات میناتوبود دهه های گلوبود و ناوبود و یک قسمت دهه میناتوبود جماعت دیهات میناتوبود را با آب تازه با خاک خلور به زرگا داشته تامین نماید. در توازن کارخانه 8 چوی عمودی موجود بوده، 6 توی اون جماعت شهرک مسکو و 2 توی اون جماعت دیهات میناتوبود را با آب تازه شوکی تامین نماید.
عزیزان شنونده، در ادامه مشروع اخبار این ساعت اکنون توجه شما را به چند خبر کوتاه جلب میکنیم. در دیدار سفیر تاجیکستان در کیه با معاون وزیر امور خارجه اوکراین برگزاریش همکاری های دوجانبه تاکید شد. در دیدار دولت علی نظرزاده با دیمیتری سینیک سطح فعلی روابط جانبه و برنامه گسترش همکاری دو کشور در بخش‌های اقتصادی و تجاری و انرژی مورد بررسی قرار گرفت. منابع رسانه اعلام کردند نظامیان رژیم اشغالگر صهیونیستی به سمت یک جوان فلسطین در کرانه بخت رود اردن تیراندازی کردند. هلال احمر فلسطین اعلام کرد که این جوان مجروح فلسطینی با یک دستگاه آمبولانس به بیمارستان منتقل شده و وضعیت ناگواری دارد. دمیتری پسکوف سخنگوی کاخ کرمل ضمن اشاره به محبوبیت ولادیمیر پوتین رئیس جمهور این کشور بین خشور مختلف جامعه و حمایت های آنان از رهبری و اعلام کرد که مسکو در عملیات در اوکراین موفق خواهد شد. فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران تاکید کرد که دیپلماسی دریایی زمینه‌ساز تحکیم مناسبات خارجی خواهد بود. دریادار شهرام ایرانی گفت نیروی دریایی ایران تلاش دارد با بهره‌گیری از ظرفیت‌های علمی و فناوری‌های کشور اهمیت نزدیک شدن به دریا و اقتصاد دریایی را روشن کند. همایش تجاری کارآفرینان و سرمایه‌گذاران تاجیکستان و مصر در شهر دوشنبه برگزار شد. این همایش تفاهم‌نامه بین منطقه آزاد اقتصادی کولاب تاجیکستان و شرکت اشتری مصر در زمینه ایجاد کارخانه مشترک ارائه خدمات هواپیمایی مدنی را امضا کردند. خط تولید پروتئین نوسرکیب ایران انواع واکسن با حضور بهرام عین‌اللهی وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی ایران و معاون نخست وزیر کوبا در منطقه کرمد استان البرز ایران گشایش یافت. مجلس نمایندگان تاجیکستان لایحه کمک مالی 1,100,000 دلاری رایگان روسیه را تصویب کرد. فیضان قرارزاده وزیر مالی تاجیکستان هنگام پیشنهاد لایحه به مجلس نمایندگان گفت این مبلغ برای ساخت پاسگاه‌های جدید در ناحیه مرزی تاجیکستان با افغانستان خرج خواهد شد. کشاوردان شهر لیوکند هم از گلخانه های ناحیه محصولات خود را برداشت میکنند. در این زمینه توضیحات سلطانزاده فرخ رئیس جماعت دیوتی وحدت شهرلی بکن و محمد آباد بود. من گفت مدیر مرکز خواجگی کمونالی این منطقه رو میشنوید.
در حدود جامعه دیوتی وحدت شهر لواکان 143 هکتار زمین های کرام عین حال موجود می باشند که در همه زمین های کرام حدود جماعت کشت بو مرام رفته شده و کشت بهاری علاقه نشونموی خوب دارد. در همه دیه های حدود جماعت گرمخانه های موسمی و دائمی عمل کننده فعالیت کرده شدند که در آن گرمخانه ها به واسطه پومیدور، بادرینگ و دیگر سبزیجات ها کشت و پرورش می‌یابد. در دهه استقلال جماعت دیوتی وحدت علاقه با پرورگی حاصل گرمخانه ها با بازار مرکزی شهر لواکان و با بازار شهر بختر تامین کرده شدند.
مردم علاقه اینو درک کرده است، همه روزه در همین شهر لواکان در خانه های حولی یعنی که خانه های زمینی مردم همین زمین های نزد حولیگی خود را استفاده می برند. در زمین ها کارتاشکه می کنند، بعد کارتاشکه لوبیاگی، مکایی و دیگر چیزهایی که با انسان لازم است. سپارش دائما اجرا کرده برای زمستان خود ذخیره می کنند و زیادتی آنها را با بزرگها انتقال می دهند. در یک سال مردم سه مرتبه حاصل از زمین های نزد حولیگیشان می گیرند.
کشاورزان نوحه کوشانیان هم این سال با استفاده از فناوری های نوین در گلخانه برداشت محصول خود را افزایش دادند. این زمینه توضیحات سلیمان شفایف رئیس شرکت کشاورزی یارم محمد نوحه کوشانیان را میشنوید.
همین نمودایی که حاضر ما در گرمخانه ها میشنونیم بسیار نمودای نغز هستند که عیناً برای همین صادرات کردن یا تخمیر با مثال استحصالات تیار کردگی هستند که وقتی که محصولات پخته تیار شدگی را ما میچینیم در یک مدت کوتاه ویران نشود. مثلا مدت دراز مثلا 10 روز 15 تا 20 روز هم همین ویران نمیشود. مثلا برای انتقال دادن به دیگر دولت هم مثلا تلفات نمیوه حاصل. گرمخانه های مایده کارش کمتر قینتر بدک ده. در وقتی مقصد زمستان خنکی ده گرم کردنش قین بود. با تابستان هم که گرم میشود هوا بسیاری بعد گرم میشید. مثلا وقتی گرم ای همه جهت ما بسیار دیگر دولت ها را دیدیم که ایامی سوهای کشاورزیشو ترقی کرده ساز ما هم در پیش خود مقصد گذاشتیم که گرمخانه های مایده را کندیم و گرمخانه های زمانوی ساختیم. طلبات امروزه خطی بگیم جوابگو خواستیم که همی یک در زندگیمو یک پیشروی کنیم، یک بهبودی. ایده 2017 ما همی ساختیم همی گرمخانه های دویم عمل کننده مقصد زمانوی را. در اولی بهار همی نمودا خوبتر میشوند، حاصلشو بسیارتر ای بعد پیش پزکن سرخ خوشرو میشوند، سر حاصل میشوند. همین جهت ما همین نمودار را انتخاب کردیم. ما بازار شهر بختر را هر روزه تامین میکنیم، بعد بازار شهر دوشنبه دام.
شنوندگان گرامی، این بود مشروع اخبار این ساعت که از رادیوی تاجیکی صدای خراسان به سمع شما عزیزان رسید. یاران امرو بخش سیاسی برنامه این ساعت را ادامه میدیم و اکنون شنونده گزارش ویژه این ساعت از همکارمون آقای خالزاده باشید که در آن تنش در ناحیه های مرزی تاجیکستان و قرغیزستان بررسی شده است.
مرزی میان تاجیکستان و قرغیزستان از سالها باز به دلیل علامت گذاری نشدن نهایی این خط مرز جنجال برانگیز است.
یکی از تازه ترین موردها در ارتباط با مشکلات پیش آمده برای ساکنان مناطق نزدیک مرزی به این خبر برمیگردد که مقامات امنیتی قرغیزستان 11 ساکن دهی قرغانچی ناحیه جبار رسول فی ولایت سغد تاجیکستان را به اتهام عبور غیرقانونی مرز بازداشت نمودند. رسانه های گروهی درباره این حادثه نوشتند، اما هنوز مقامات رسمی موضوع یاد شده را به طور دقیق تایید نکردند. در همین ارتباط یکی از ساکنان دهی قرغانچه گفته است اشخاص بازداشت شده هر روز صبح به کار در کان انگیش می رفتند و شب باز به خانه هایشان بر می گشتند، ولی از روز 29 اپریل به این طرف ناپدید شدند. در حکومت ناحیه جبار رسولوف روز 13 می این خبر را تصدیق کردند، ولی از شرح جزئیات آن خودداری نمودند. رسانه های قرغیزستان با تکیه به خبر کمیته امنیت ملی قرغیزستان نوشتند که 11 ساکن جماعت قرغانچه را روز 29 اپریل بازداشت کردند و آنها را به بازداشتگاه موقتی این ساختار انتقال دادند. مقامات قرقیزی گفتند که گویا شهروندان یاشده تاجیکستان به طور غیرقانونی در انبار انگیش شهر سلوکته قرقیزستان کار میکردند و نسبت به آنها به اتهام عبور غیرقانونی مرز پرونده باز شده است. بدین ترتیب تقریبا هر هفته شاهد برخوردهای نابسامان از این قبیل در مرز میان تاجیکستان و قرقیزستان هستیم. این در حالی است که مقامات رسمی تلاش دارند از راه گفتگو مشکلات موجوده را حل و فصل کنند. چند روز پیش وزیران امور خارجه تاجیکستان و قرقیزستان در شهر دوشنبه دیدار و گفتگو کرده و مسئله تعیین و علامتگذاری مرز دو کشور را بررسی کردند و اعلان کردند که آماده حل مشکلات در این بخش هستند. طبق خبر پخش شده، سراج الدین مهرالدین و جینبیک قلوبایف وزیران امور خارجه تاجیکستان و قرقیزستان روز 13 می در حاشیه نشست وزیران خارجه کشورهای عضو اتحاد ایالات مستقل در شهر دوشنبه مذاکرات را پشت سر گذاشتند. در بیانیه وزارت امور خارجه قرقیزستان پیرامون این دیدار آمده است، طرفها به آمادگی برای حل مسائل تعیین و علامتگذاری مرز دولت‌های خود تاکید کرده و گفتند که ضرور است تا ملاقات‌های گروه‌های نقشه‌برداری برای تعیین و علامتگذاری مرز میان دو کشور ادامه یابد. واقعیت امر این است که مشکلات اصلی در مرز میان دو کشور همسایه در آسیای مرکزی بر جای مانده از دوران شوروی می باشد. جمعبای سنگینوف از اعضای سابق هیئت مذاکره کننده تاجیکستان برای تعیین خط مرز با قرقیزستان درباره پیچیدگی های این مسئله می گوید.
باید گویم که مذاکرات بین این دو دولتی با هم خیلی نزدیک همجوار با دو مردمی که منصوبیت های خیلی دوستی زیاد دارن از سال 2001 این جانب با وقوع پیوسته. ما سال 2011 با جریان همین گفتشونید پیوسته شدیم و نقطه مهمترین همین است که در زمان شوروی تعداد معین مرز جمهوری تاجیکستان با سبب های گوناگون از اون جمله بعضی عامل های ابجکتیوی هم بود، بعضی عامل های سوبجکتیوی وابسته به موقع گیری رهبران سطح های گوناگون مقامات ادارکنی همون زمان هم در ولایت هم در جمهوری بود. این چنین از روی فارغ بالی کمی صمیمیتی از حد زیادی مردم ما که خاصی تمدن ما است و نسبت همسایه نسبت همجوار همه وقت فکر و اندیشه خوب داریم، همین تعداد معین مرزهای ما امکانیتی با منسوبیت به قرقیزستان پیدا کردند.
شنوندگان گرامی، در پایان این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان اکنون توجه شما را به خلاصه خبرهای مهم جلب میکنیم. افتتاح کارخانه تولید پهباد تمام ایرانی ابابیل دو در شهر دوشنبه، سخنرانی رئیس جمهوری تاجیکستان در نشست سران کشورهای عضو سازمان پیمان امنیت جمعی در مسکو، و زخمی شدن 3 نیروی پلیس و فوت 1 معترض در پی اعتراضات در شهر خارق. عزیزان شنونده، از همراهی شما با این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان سپاسگزار و متشکر می باشیم و خداوند یگانه و مهربان نگهدار شما بود.
سلامی مجدد به همه شما خوبانی شنونده. تشکر میکنم از همکارانم در بخش سیاسی که ما رو در جریان آخرین رویدادهای ایران، تاجیکستان و جهان قرار دادن. در این ساعت توجه شما رو جلب میکنیم به برنامه جریان شوم، با هم میشنویم.
Thank you. جریان شوم، بررسی جریان تکفیر و خطرات آن برای امت اسلامی،
کاری از گروه سیاسی رادیو تاجیکی صدای خراسان.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ارادت داریم خدمت شما عزیز شنونده برنامه جریان شوم. مروری داریم بر ظهور و دگرگونی جریان‌های اسلامگرا. تا لحظاتی بعد این مبحث رو آغاز می‌کنیم. به دنبال گسترش فعالیت‌های اسلام‌گرایانه در منطقه خاورمیانه از ابتدای دهه 1980 میلادی، نظریه پردازی‌های فراوانی برای توصیف و تبیین این پدیده صورت گرفت. موج بعدی مطالعات در این زمینه از اوایل دهه 90 و در پی دگرگونی‌هایی که جریان‌های اسلام‌گرا تجربه کردند آغاز شد. هدف تحلیلگران مسائل اسلامگرایی آن بود که چگونگی و چرایی گسترش و سپس دگرگونی این پدیده را به ویژه در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا درک کنند. ما در این برنامه تلاش می‌کنیم که با شناسایی این نظریه‌ها و ویژگی‌های هر یک، آنها را بر اساس نوع رویکردشان در بررسی پدیده اسلامگرایی تقسیم بندی کنیم. منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا طی دو دهه 1980 و 1990 میلادی شاهد ظهور، گسترش و گاه افول جریان‌های گوناگونی بوده است که خود را تحت عنوان اسلامگرا معرفی می‌کردند. فعالیت‌های این گونه جریان‌ها فارغ از نتیجه آن موجب شد که توجه سیاستمداران و تحلیلگران بیش از گذشته به پدیده اسلام سیاسی جلب شود. البته اسلامگرایی در کشورهای عربی از یک دید پدیده جدیدی نبود و ریشه و پیشینه آن به سالهای ضعف و سپس فروپاشی امپراتوری عثمانی باز می‌گشت و حتی با کاوش بیشتر و جستجوی دقیق‌تر در تاریخ می‌توانیم متفکران مسلمان دیگری را هم بیابیم که خواهان شکل دهی مناسبات موجود بر مبنای شریعت بودند. پژوهشگران و تحلیلگران مسائل سیاسی با شگفتی و برخلاف پاره‌ای از مفروضات نظری خود می‌دیدند که اسلام به سرعت به مثابه ابزاری برای دگرگونی و بازسازی دولت و جامعه درآمده است. بر اساس دیدگاه‌های موجود، به ویژه در چارچوب موج نخست نظریه مدرنیزاسیون، انتظار آن بود که در پی رویدادهایی همچون گسترش شهرنشینی و افزایش سطح سواد ساکنان منطقه شاهد بروز جهتگیری‌های سیاسی مدرن در این جوامع باشیم. به علاوه برخی فرض می‌کردند که دین اسلام صرفاً در جهت حفظ وضعیت موجود عمل می‌کند و یا دست کم قادر به بسیج توده‌خواه برای دگرگونی نیست. حال حادثه دیگر و خلاف انتظار رخ داد و موجی جدید به حرکت درآمد که سودای دیگر در منطقه داشت و می‌خواست با تغییر واقعیات موجود طرحی نو در اندازد. اسلام که روزگاری از جمله ابزارهای مهم و انکار ناشدنی برای کنترل و تضعیف احزاب و گروه‌های چپگرا و ملی‌گرا در کشورهای مسلمان به شمار می‌رفت، در قالب یک رقیب جدید و نیرومند ظاهر شده بود. در واقع دگرگونی های سری و پردامنه خاورمیانه که گاه کاملا مرتبط با اقدامات اسلام گرایان بود، بیش از پیش شناسایی این پدیده و نیز بازبینی مفروضات پیشین را ضروری می ساخت. در این میان تشدید فعالیت های جنبش گرای اسلام گرایانه تنها پدیده ای نبود که جلب توجه می کرد، بلکه ظهور یک دولت اسلام گرا در ایران بسیار جذاب تر می نمود. به هر حال در پرتو دگرگونی هایی گاه نفسگیر و غافلگیر کننده منطقه ای و با توجه به بازنگری های صورت گرفته در نظریه های موجود و یا مفروضات حاکم، نوشته های فراوانی با هدف توصیف و تبیین پدیده اسلامگرایی، آثار آن و به ویژه گمان زنی درباره چشمانداز های آینده منتشر شد. در نتیجه امروز ادبیاتی غنی در مورد علل ظهور و گسترش جنبش های اسلامگرایانه در خاورمیانه در دسترس محققان قرار دارد. با توجه به اهمیت نظریات ارائه شده درباره علل شکلگیری و یا تحول جریان‌های اسلامگرا در خاورمیانه، هدف برنامه شناسایی نظریات موجود یا به تعبیری دیگر صورت‌برداری و مروری بر این ادبیات غنی و آموزنده است. البته تعداد کتاب‌ها و مقالات تألیف شده در این موضوع چنان فراوان است که نام بردن از تک تک آنها هم ناممکن است. و در عوض باید با یافتن وجوه مشابه پژوهش‌های انجام شده، جریان‌های گوناگون پژوهشی در این زمینه را شناسایی کرد. روشن است که این گونه مطالعات به ناچار با نوعی خلاصه‌گویی و ساده‌سازی همراه است و گاه از یک گزارش صرف فراتر نمی‌رود. اما به هر صورت برای درک جایگاه نظریه‌ها و نظریه‌پردازان و روابط و اثرگذاری آنها بر یکدیگر مؤثر است. دوستان عزیز و گرامی، به پایان وقت این قسمت از برنامه جریان شوم رسیدیم. با امید خدا در قسمت بعدی رویکردها و نگرش‌های موجود رو بررسی خواهیم کرد. امیدوارم همواره سالم و تندرست باشید. تا برنامه بعد، خدایا رو نگه دارتون.
همراهان گرانقدر، امیدوارم این برنامه مورد توجه شما قرار گرفته باشد. اما فرهنگ دوستانی عزیز را دعوت میکنم برنامه فرهنگنامه را بشنوند.
چون شکر شیرین و چون گوهر زبانی فارسی است. فارسی فرهنگ و آیین و نشانی فارسی است.
بر سر یاران افغان و بلوچ و آذری شاخ پربار زبانی پرتوانی پارسی است.
وحدت کرد و لور و تاجیک در ایران زمین از زبانی مشترک با دودمانی فارسی است.
فرهنگ نامه، کاری از گروه فرهنگ و ادب رادیو تاجیکی صدای خراسان.
با نام و یاد خدا، سلام شنوندگان عزیز و گرامی. با آرزوی تنزیهتی و خانواده یکایک شما در این لحظه گفتار این هفته فرهنگنامه را از بخش تاجیکی صدای خراسان تقدیم حضورتان میکنیم و یادآور میشیم که گفتار این ساعت را به سالروز بزرگداشت حکیم ابوالقاسم فردوسی حماسه سرای بزرگ ایران زمین اختصاص دادیم. لطفاً با ما همراه باشید. اخیراً آقای بزرگداشت حکیم ابوالقاسم فردوسی همزمان با 25 اردوبهشت ماه برابر با 15 می سال روان سالروز گرامی داشت این شاعر بزرگ ایرانی، در آرامگاهش با حضور علاقمندان به شعر و ادب فارسی و گردشگران داخلی و خارجی برگزار شد. در این مراسمی که روز یکشنبه برگزار گردید با شرکت سرکنسول کشورهای عراق، ترکمنستان و افغانستان ابعاد بین‌المللی پیدا کرده بود و استاندار خراسان رضوی و چند نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و مسئولان و متولیان حوزه گردشگری و استادان دانشگاه نیز حضور داشتند. مدیر کل میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی خراسان رضوی در این خصوص گفت آیین بزرگداشت فردوسی دو سال است که به دلیل گسترش ویروس کرونا در مشهد برگزار نشده است. امروز همزمان با سالروز گرامی داشت این شاعر نامدار ایرانی شاهد استقبال خوب مردم برای شرکت در این مراسم در محل آرامگاهش بودیم. سید جواد موسوی افزود برنامه ها با گلباران آرامگاهی حضرت فردوسی آغاز شد. نقالی مرشید خانی، اجرای سالار عقیلی، هنرمند برجسته ایران در این مراسم از جمله برنامه هایی بود که در این مراسم اجرا شد. همچنین سرودهای با سه گویش افغانی، تاجیکی و ایرانی به این برنامه شکوهی تازه بخشید. گفتنی است حدی فاصله 24 اردوبهشت ماه تا 3 خرداد که روز آزادسازی خرمشهر نام دارد، دهه حماسه نامگذاری شده است. اینک عزیزان، در این لحظه با هم گزارش همکارمان مهدی رهنما را در خصوص آیین‌های بزرگداشت فردوسی در مشهد با هم میشنویم.
دانشگاه فردوسی مشهد میزبان مراسم آیین آغازین گرامی داشت فردوسی و پاسداشت زبان فارسی با عنوان دهه حماسه ایران اسلامی.
فردوسی خودش زبان پارسی است. فردوسی خودش ایران هست، خودش فرهنگ ایران هست و شاهنامه بزرگترین اثر زبان فارسی است.
دوست و برادر عزیزمون استاد افشین علا حماسه سرا،
مراسمی که در آن وزیر علوم تحقیقات و فناوری با اهدای نشان فردوسی از 5 حماسه سرا، حماسه ساز و مروج زبان فارسی تقدیر کرد.
در 4 عرصه، در حوزه حماسه پژوهی، در حوزه حماسه سازی، حماسه سازان حوزه صنعت، علم، اقتصاد، فرهنگ، هنر و آیت این حوزه ایثار و شهادته و حوزه حماسه سرایی و حوزه بین‌الملل، کسانی که در حوزه پاسداشت زبان فارسی در خارج از کشور فعالیت داشته.
افشین علا در حوزه حماسه سرایی، حسن ذوالفقاری در حوزه فردوسی پژوهی، محمد کاظم کاظمی به دلیل ترویج زبان فارسی در حوزه بین‌الملل و همچنین رضا علیزاده مشاور فرمانده قرارگاه پایگاه عملیاتی مبارزه با کرونا و اصغر عبدلی فناور و سازنده واکسن کوو ایران برکت به دلیل حماسه سازی برگزیدگانی بودند که این نشان را دریافت کردند. ویژه برنامه‌های دهه حماسه ایران اسلامی از 25 اردیبهشت همزمان با حماسه فردوسی آغاز و تا 3 خرداد سال روز حماسه فتح خرمشهر ادامه خواهد داشت.
مهدی رهنما، خبرگزاری صدا و سیما، مشهد مقدس.
از این برتر اندیشه بر نگذرم، هزاران دارون دو هزاران سلام، زمان بر همه انبیا امعظام،
آینه‌های بزرگداشت حکیم ابوالقاسم فردوسی در خراسان رضوی، نمایشگاه نسخه خطی و چاپ سنگی شاهنامه در موزه قرآن و هدایای مقام معظم رهبری در حرم مطهری رضوی گشایش یافت. مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان رضوی در حاشیه افتتاح این نمایشگاه به خبرنگاران گفت که مرکزی نسخه خطی کتابخانه مرکزی استان قدس رضوی و وجود گنجینه‌های بی‌نظیر در این مجموعه بیانگر هویت ایرانی اسلامی است. محمد حسینزاده افزود استان قدس رضوی که بی‌نظیرترین نهاد دینی در جهان است، جمع‌آوری چنین مجموعه‌های خطی نفیس، نگهداری و حفاظت آنها را انجام می‌دهد. در این نمایشگاه 10 نسخه خطی متعلق به قرن 10 هجری قمری به نمایش گذاشته شده که صفحات این نسخ در 25، 27 و 28 سطر به خط نستعلیق کتابت شده است. همچنین در بخش دیگری از این نمایشگاه 15 نسخه چاپ سنگی که در فاصله زمانی سالهای 1267 تا 1326 هجری قمری به چاپ رسیده است، در معرض نمایش قرار گرفته است. گفته نیست این نمایشگاه از 25 اردیبهشت ماه تا 8 خرداد ماه برای بازدید علاقمندان در محل موزه قرآن و هدایای مقام معظم رهبری دایر خواهد بود. اینک در این قسمت از برنامه با هم گزارش همکارمان بانوی فاطمی سلطانی را میشنویم.
پیافکندم از نظم کاخی بلند که از باد و باران نیابد.
25 اردیبهشت، روزی که به شکل‌های مختلف رنج 30 بزرگمردی پاس داشته می‌شود، یا با نمایش 10 نسخه نفیس از شاهنامه،
بیش از 120 نسخه سنگی و 55 نسخه خطی در مرکز نسخه خطی نگهداری میشه که امروز هم در اینجا 10 نسخه خطی و 15 نسخه سنگی از نفایس رو ما انتخاب کردیم به مناسبت روز